المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب چهارشنبه با مردم سخن میگویند. حضرت آیت الله خامنه ای در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره شورای اسلامی شهر و روستا چهارشنبه 26 خرداد ساعت 20 به صورت زنده و مستقیم با ملت ایران سخن خواهند گفت. این برنامه از شبکه های رسانه ملی از جمله رادیو معارف و سایت و صفحات خامنه ای نقطه IR در شبکه های اجتماعی پخش خواهد شد. با نزدیک شدن 28 خرداد، مراجع و علما مردم را به شرکت در انتخابات فراخواندند.
مراجع اعزام تقلید شرکت در انتخابات را تکلیفی الهی و پشتوانه‌ای برای استقلال کشور بیان و همگان را به شرکت در انتخابات دعوت کردند. حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی و صبحانی در پیام‌های جداگانه تصریح کردند شرکت در انتخابات تکلیفی الهی و پشتوانه‌ای برای تحقق عزت و استقلال کشور است و کوتاهی در این مسئله پذیرفته نیست. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در بیانیه‌ای با دعوت آحاد ملت ایران به شرکت در انتخابات تاکید کرد ملت در آزمون بزرگ انتخابات حماسه ساز باشند. آیت الله خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری هم حضور حداکثری مردم در انتخابات را خونسا کننده توطئه‌های دشمنان برشمرد.
آنچه اهمیت اول را دارد حضور است. حضور حد اکثری که تقویت کننده نظام اسلامی و خونسا کننده توطئه هاست. امام راحل عظیم الشان فرمود که حفظ نظام از اوجب واجبات است و این حضور در انتخابات مقدمه حفظ نظام هست. اگر حفظ نظام از اوجب واجبات بود، همین اهمیت رو انتخابات دارد.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت 67,000 صندوق اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری آماده شده است. آقای عرف در نشستی خبری افزود 131 حوزه کار رأی‌گیری را در سراسر دنیا انجام خواهند داد. تنها 3 دیگر برای تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و آخرین تلاش آنها برای برنامه‌های خود باقی مانده است. اما با پایان مناظرات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از مردم تصمیم خود را برای شرکت در انتخابات و انتخاب نامزد از له گرفتند.
شرکت می‌کنید؟
کسی که من شناخت داشته باشم رأی می‌دهم.
شرایطی که الان پیش اومدش اینا رو در نظر بگیرم.
چرا شرکت می‌کنید؟
چون کشورمه
بخاطر
حمایت از رهبری.
رأی میدید؟
100% رأی میدید.
بی تفاوت نباشید.
خب مردم یک پارچه باید باشن دیگه، رأی بدن دیگه، با هم اتحاد داشته باشن.
بله.
شرکت می‌کنید؟
بله.
چرا؟
دیگه بالاخره باید شرکت کنیم، داریم زندگی می‌کنیم تو این مملکت.
هر یه رأی ما هم بی‌ارزه دیگه. امیدوارم حالا یه کسی که اصلاً انتخاب شه.
علمای اهل تشیع و تسنن همصدا با یکدیگر مردم را برای حضور حماسی در انتخابات 28 خرداد دعوت کردند. گرد همایی انتخابات و امنیت پایدار هم با حضور جمعی از علمای اهل سنت در مشهد برگزار شد. شرکت کنندگان در این گرد همایی بر حضور گسترده قشرهای مختلف مردم در انتخابات تاکید کردند.
انتخابات و امنیت پایدار
دشمن را مایوس خواهیم کرد و در انتخابات شرکت می‌کنیم.
عنوان همایشی که علما و ائمه جمعه اهل سنت در آن گرد هم آمده بودند تا بر حضوری پرشور در انتخابات تأکید داشته باشند.
میتونه یک مشت محکمی بر دهان یاوهگویانی که بر علیه نظام معاندین واقعا دارن یاوهگویی میکنن، این خودش همین یعنی ایجاد امید
طوری شرکت کنن و اقدام کنن که به نفع نظام ما، نفع جمهوری اسلامی ما باشد.
علمای اهل سنت حضور پرشور همه اقشار مردم را در پای صندوق‌های رأی پایانی بر نقشه‌های شوم دشمنان می‌دانستند.
موجب یأس
کسانی می شود که بدخواه این انتخابات هستند.
تمام اقشار ملت هم از شیعه و سنی و اقلیت های غیر اسلامی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند باید در انتخابات شرکت بکنند.
مشاور وزیر اطلاعات و مدیر کل اطلاعات خراسان رضوی هم در این همایش با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی ایران شیعه و سنی همیشه برادرانه و دوستانه در کنار هم سیر تکامل و پیشرفت را طی کرده اند و اگر مشکلاتی هم بوده با هم تجربه کرده اند گفت ایران اسلامی که امروز در اوج اقتدار، استقلال و توانمندی در عرصه‌های نظامی و منطقه‌ای قرار دارد مشروعیتش را از صندوق‌های رأی، دموکراسی و اعتماد مردم به دست آورده است.
28 خرداد فرصتی است برای حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی تا علاوه بر نشان دادن اقتدار ملیمان امنیت پایدار را پایدارتر کنند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
ادامه‌ی خبرها. قسمت سوم مستند غیر رسمی روایتی از دیدارهای صمیمانه رهبر معظم انقلاب با گروه‌های مختلف فرهنگی، هنری، نخبگان و فعالان علمی کشور امروز از رسانه ملی پخش می‌شود. این مستند به همت مؤسسه حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای تولید شده و ساعت 19:15 دقیقه از شبکه سوم سیما پخش می‌شود. آقای صدرنیا، کارگردان مستند غیر رسمی.
قسمت سوم سراغ دیدارهای با نخبگان و فعالان علمی و فناوری رفتیم که این روایت هم به نظرم برای مخاطب میتونه روایت جذابی باشه به واسطه صراحتی که توی این قسمت هست، چه از نظر بیان نکات و دستاوردهایی که این نخبگان و جوانان داشتن و چه از نظر صراحتی که در بیان کارشکنی هایی که توی دستگاه‌های مختلف بعضی وقت‌ها تو مسیر راهشون براشون رخ میده. زمان مستند حدود 45 دقیقه هست. تهیه کننده مستند جناب آقای سید مهدی حسینی هستند و بنده صدرنیا کارگردانی مستند رو به عهده دارم.
ایران امسال هم حاجی ندارد. سرپرست حجاج ایرانی با انتقاد از محدودیت اعمال شده برای حضور زائران خارجی در حج امسال گفت برای دومین سال زائران ایرانی از حضور در کنگره حج محروم شدند. حجت الاسلام والمسلمین نواب افزود عربستان همچون سال گذشته در خصوص برگزاری حج بسیار تعلل کرد، در حالی که می توانست به صورت محدود زائران را از کشورهای خارجی بپذیرد. حضرت آیت الله علوی گرگانی اجرای عمیمانه نیت واقفان را مهمترین وظیفه سازمان اوقاف دانستند. ایشان در دیدار مدیر کل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف با قدردانی از اقدامات این سازمان در راستای ایجاد اشتغال پایدار افزودند لازم است از همه ظرفیت‌ها برای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب و خواسته‌های به حق مردم استفاده شود. حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه بقاع متبرکه قطب فرهنگی و مذهبی به شمار می‌روند خاطر نشان کردند انجام فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و اجتماعی با محوریت این اماکن مقدس ابتکار سازمان اوقاف بوده و موجب تقویت ارتباط معنوی و حضور بیشتر مردم در امامزادگان شده است. گرامی‌داشت دهه کرامت در بقاع متبرکه سراسر کشور. معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف امور خیریه با تشریح برنامه‌های این سازمان در دهه کرامت گفت این برنامه‌ها با شعار خدمت کریمانه، گره‌گشایی به رسم اهل بیت علیهم السلام با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شود. حجت الاسلام عادل، تکریم و بزرگداشت امامزادگان، تبدیل بقای متبرکه به قطب فرهنگی و ترویج فرهنگ زیارت و پاسخگویی به شبهات و برگزاری جشن‌های مردمی دهه کرامت را 5 هدف برگزاری این ویژه برنامه‌ها در ایام دهه کرامت برشمرد. همزمان با ایام دهه کرامت برنامه‌های متنوعی در شبکه شاد ویژه دانش آموزان اجرا می‌شود. آقای مصیب زاده مدیر کل قرآن، اطرت و نماز آموزش و پرورش.
ایجاد کانال‌های مختلف مناسبت‌های ولایی با ظرفیت هیئت‌های مذهبی دانش آموزان و همچنین مصباح الهدا یا امام شناسی با هدف آشنایی دانش آموزان و فرهنگیان و اولیای محترم با میزه عملی و شیوه زندگی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین به عنوان بهترین الگوهای سبک زندگی اسلامی، اجرای ویژه برنامه به تو از دور سلام ویژه استانها با حضور مدیران کل استانها در کنار مسجد شریف حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس که یک برنامه‌ای که از اسفند ماه آغاز شده و همچنان ادامه داره، اجرای زیارت نیابتی توسط خادمین حرم مطهر امام رضا به نیابت از دانش آموزان، خواندن زیارت امین الله و ارسال عکس از مسجد شریف امام رضا برای خانواده‌ها و دانش آموزان عزیز، برگزاری کارگاه‌های امام شناسی ویژه فرهنگیان بزرگوار، پخش زنده ویژه‌نامه دختران آفتاب، ویژه ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها از شهر قم در شبکه شاد، پخش ویژه برنامه شمس و شموس، ویژه ولادت امام رضا علیه السلام از آستان قدس رضوی، پخش محافل قرآنی ویژه ایام دهه کرامت در سراسر کشور، فعالیت‌های ویژه مولودی خوانی، سخنرانی مذهبی، پرسش پاسخ مذهبی در شبکه‌های مختلف شاد از جمله فعالیت‌های ویژه دهه کرامت است که من به بخشی از اونها اشاره کردم.
برگزاری سلسله جشن‌های قرآنی در حرم مطهر رضوی. مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی گفت سلسله جشن‌های قرآنی سلطان سریر ارتضا در ایام دهه کرامت در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود. حجت الاسلام میریان گفت این جشن‌ها تا اول تیر ماه در دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی واقع در صحن جمهوری برگزار می‌شود. به همت مدیریت زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی هم مراسم جشن اعیاد دهه کرامت ویژه زائران غیر ایرانی به سه زبان زنده دنیا در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. این ویژه برنامه ها تا پایان دهه کرامت به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود. رونمایی از سایت چه بازی، بزرگترین مرجع ملی بازی های رایانه‌ای. معاون نظارت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت سایت چه بازی با برخورداری از اطلاعات بیش از 32,000 بازی، مرجع ملی و بی‌رقیب در حوزه شناخت بازی‌های رایانه‌ای خواهد بود. آقای منصوری با بیان اینکه تا پایان سال معرفی بیش از 1,000 بازی دیگر نیز به این سایت اضافه خواهد شد افزود علاقمندان برای استفاده از خدمات این پایگاه به نشانی چه بازی نقطه IRCJ.IR مراجعه کنند. و 1400 سفیر اهدای خون معرفی می شوند. سازمان انتقال خون ایران با معرفی 1400 سفیر اهدای خون از میان چهره‌های سرشناس ملی و استانی، ایرانیان را به کمک به هم نوعان با اهدای خون داوطلبانه فراخواند. آقای عشقی مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه 60% اهدا کنندگان خون در کشور اهدا کنندگان مستمر هستند گفت این سازمان تجربه مراجعه سالانه 2,500,000 نفر به مرکز اهدای خون را در کارنامه 47 ساله خود دارد. امروز 14 ژوئن برابر با 24 خرداد به نام روز جهانی اهدا کنندگان خون نامگذاری شده است. به آگاهی تان می رسانم امروز دوشنبه 24 خرداد سال 1400 هجری شمسی برابر است با 3 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:07، غروب آفتاب ساعت 20:21 و زمان اذان مغرب ساعت 20:41 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. عزیزان شنونده، ساعت 11:15 دوشنبه 24 خرداد ماه و خیلی متشکرم که همچنان شنونده یه بخش اول برنامه های امروز رادیو معارف هستید. روز به روز به روز سرنوشت، روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد نزدیک میشیم و لزوم مرور معیارها برای انتخاب اسلحه هرچه بیشتر به چشم ما نمایان میشه. ازتون دعوت میکنم برنامه معیار رو بشنوید تا به اتفاق معیارهای انتخاب اسلحه برای انتخابات ریاست جمهوری رو از منظر رهبر معظم انقلاب معتزل‌الهلالی و امام خمینی رحمت الله علیه به اتفاق مرور کنیم.
باز انتخاب، باز انتخاب.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
حرف انقلاب روی شورهایی و تبسم است، نو به نو شکفته می شویم در نسیم خاطرات روح.
معیار بررسی ملاک ها و شاخصه های انتخاب اسلحه از نظر امام خمینی و مقام معظم رهبری.
برگ ها گواه یک دلی ماست، پس بهار را بهار را انتخاب می کنیم. باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب. جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، به یاد خدا و برای خدا انشاءالله. همراهان عزیز رادیو معرف سلام علیکم. خداوند منان رو سپاسگزاریم که امروز هم توفیق داریم با برنامه معیار همراه شما باشیم. آرا و دیدگاه‌های انتخاباتی امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب، چراغ راه ملت و دولت در انتخابات پیش روی ماست. با ما همراه باشین تا ببینیم معیار برگزاری انتخابات پرشکوه و حماسی چیه.
انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد، نه جوری باشد که فرض کنید خان پسند باشد. ما او را نمیخواییم، مردم پسند باشد، یعنی مردم احساس بکنن به این که مسئله انتخابات اون طوری که قانون انتخابات گفته است، اون طوری که اسلام میخواد برد عمل میشد. عمل مال شماست، قانون یه سبتیست که میشد، یه وظیفه تعیین میکند، لیکن اون که مهم است در مقام عمل است. مقام عمل جوری باشد که تطبیق بکند به قانون و مردم راضی باشند در عمل. و توجه به این معنا هم از لازمات است که توجه بکنید که اخلالگرها نیاند خرابکاری بکنند. لا اشکال در زمان انتخابات یه دست اخلالگر هم پیدا میشن که میخوان خدشدار بکنن، میخوان هیاهو بکنن، این کارا رو بکنن، این رو با شدت که اخلال نکنه.
یکی از آخرین سخنرانی های رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای محور اصلی برنامه امروز معیار رو تشکیل میده. شاید بسیاری از شما شنوندگان عزیز سخنان رهبر معظم انقلاب رو در 14 خرداد امسال شنیده باشین. با برنامه امروز همراه باشین تا معیارهای روشن رو از کلام ایشون برداشت کنیم.
رأی من، رأی تو، رأی ما، نشانه اقتدار ما، انسجام، اتحاد، پایه عزت و افتخار ما.
امیر مؤمنان علی علیه السلام در اواخر دوران حکومتشون و در نکوهش کوفیان می‌فرمایند: گرفتار کسانی شدم که چون امر می کنم فرمان نمی برند و چون آنها را فرا می خوانم اجابت نمی کنند. ای مردم بی اصل و ریشه، در یاری پروردگارتان برای چه در انتظارید؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آورد یا غیرتی که شما را به خشم وادارد؟ بله، این شکوه های حضرت در بیوفایی و سست عنصری یارانشون رو مقایسه کنید با مردم و جوانایی که در 8 سال دفاع مقدس پای حرف امام راحل قدس سره شریف مردانه ایستادند. بی جهت نبود که امام خمینی در وصیت‌نامه الهی سیاسیشون فرمودند من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیهما می باشند. آن حجاز که در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمانان نیز اطاعت از ایشان نمی کردند و با بهانه های به جبهه نمی رفتند که خداوند تعالی در سوره توبه با آیاتی آنها را توبیخ فرموده و وعده عذاب داده است. بله، شکر خدا مردم ما پای کار نظام اسلامی بودن و هنوز هم هستند.
امروز جمهوری اسلامی هم توسعه یافته تر از اول کار 40 سال پیشه، هم پیشرفته تره و از همه جهت جلوتره به فضل الهی. خب این سوال پیش میاد که راز این ماندگاری چیست؟ راز این پیشرفت چیست؟ چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ من عرض می‌کنم راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلامی. همراهی این دو کلمه با هم و موجودی که از این دو کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه، هم جمهوری و هم اسلامی. مردم و اسلام، جمهوری یعنی مردم، اسلامی هم که یعنی اسلام، مردم سالاری دینی.
بله عزیزان، رمز موفقیت ما در همه عرصه‌ها عمل به احکام اسلامی و حضور مردم در صحنه بوده و هر جا لطمه خوردیم از بی‌توجهی به یکی از این دو بوده. انتخابات 28 خرداد نزدیکه و چنین صحنه حساسی جای قهر و سستی و تنبلی نیست. این روزها در مناظرات نامزدهای انتخاباتی و دیگر برنامه‌های تبلیغاتی همه دارن از مشکلات میگن، اما راه حل این مشکلات چیه؟ دشمنان نسخه تحریم انتخابات رو تجویز میکنن و دوستان مشفق و حکیم شرکت پرشور در انتخابات رو. شما به کدوم نسخه عمل میکنین؟ بهتره اینطور بپرسیم، آیا ایرانی مسلمانی هست یا حتی ایرانی وطن دوستی هست که در عمل به نسخه حکیمانه امام و رهبری شک داشته باشه؟
گفته می شود که برخی به خاطر فشارهای معیشتی که وجود داره و همه می دانیم و همه اون رو لمس می کنیم، به خاطر این فشارها مرددن که آیا در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن. یا بعضی ها مثلا میگن ما در دوره‌های مختلف به یک کسی با شوق رأی دادیم، بعد منجر شد به دلخوری، در آخر دوره دلخوری شدیم، پس بنابراین خوبه که شرکت نکنن، نکنیم در انتخابات. بعضی از این حرفو زده میشه. به نظر میرسه اینا استدلالای درستی نیست. نبایستی این چیزها ما رو دل سرد کنه در مشارکت با انتخابات. ما اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب. خب اگر چنانچه واقعا یک ضعفی وجود داره در مدیریت ها، راه چارش چیه؟ راه چارش این است که ما اصلا در مدیریت ها دخالت نکنیم، یا نه راه چارش این است که دخالت کنیم، یه مدیریت درست و حسابی، مدیریت به معنای واقعی کلمه اسلامی و مردمی به وجود بیاریم. این راهش اینه دیگه. یعنی اگر چنانچه دلخوری وجود داره، این دلخوری رو اینجوری بایستی جبران بکنیم، نه با وارد نشدن در منطقه انتخابات. البته در انتخاب بایستی دقت کرد. من تأکید میکنم به وعده و حرف نمیشه اطمینان کرد. ما نسبت به دیگران هم همین حرف میزنیم، نسبت به خارجی ها که هی حرف و وعده تحویل ما میدن. من به مسئولین محترم در همین قضایای هسته‌ای که در جریانه همیشه همینه میگم که به حرف و وعده اعتماد نکنید، به عمل کار براید. به حرف زدن و به گفتن و به وعده دادن نمیشه اعتماد کرد.
یکی از مهمترین معیارهای تشخیص نامزد اصلح وعده های انتخاباتی اوناست. یادمون باشه نه هر که وعدهش بیشتر صالح تر. نامزدهای محترم هم وعده هایی بدن که هم پشتوانه کارشناسی داشته باشه و هم قابلیت اجرایی. ضمن احترام به همه نامزدهای انتخاباتی باید مجدداً تأکید کنیم که این عزیزان در دادن وعده های انتخاباتیشون کاملاً دقت کنن که نشه مصداق وعده سر خرمن.
من یک توقعیم از خود نامزدهای محترم دارم و عرض بکنم، وعده هایی که مطمئن نیستن میتوانن اونها رو انجام بدن ندن. این وعده ها به ضرره، به ضرر کشوره. چرا؟ برای که شما یک وعده‌ای میدید، بعد اگر به فرض به ریاست جمهوری رسیدید اون وعده رو عمل نمی‌کنید، مردم رو دلسرد می‌کنید. مردم نسبت به نظام دلسرد می‌کنید، مردم نسبت به انتخابات دلسرد می‌کنید. بنابراین دادن وعده‌هایی که مطمئن نیستند نامزدها که بتوانند این وعده‌ها رو عمل کنند جایز نیست. وعده‌هایی که قطعاً روشن مسلم واضحه و اهل فن تایید میکنن که قابل تحقق، این وعده ها رو البته بدید. اما اینکه ما فلان کار انجام میدیم، فلان نمیدونم چه و چه، که حالا من دیگه نمیخوام تصریح بکنم، این وعده هایی که پشتوانه عملی نداره، این وعده ها رو نباید داد، چون موجب دلسردی مردم بعدن خواهد شد و این گناهه.
سوره مبارکه مائده با این عبارات نورانی شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. به این عبارت قرآنی هم توجه بفرمایید: والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. و یا در جای دیگه از قرآن کریم میخونیم: والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. بله، وفای به عهد، عمل به تعهدها و وعده ها، این خواسته فراجناهی و همگانی از نامزدهای محترم ریاست جمهوریه. به قول شاعر: یا مکن وعده چون نخواهی کرد، یا وفا کن بدان چه میگویی.
یک توقع دیگه از نامزدها هست که اون رو هم عرض بکنم: تصمیم بگیرن نامزدهای محترم که اگر چنانچه پیروز شدند و توانستن به مقصود برسن، خودشون رو متعهد بدانن، اولا به عدالت، عدالت اجتماعی، به کاهش فاصله فقیر و غنی خودشون رو متعهد بدونن، یعنی این کار رو جزو اساسی ترین کارهای خودشون بدانن. ثانیاً مبارزه با فساد بدون رودرواسی، بدون ملاحظه، خودشون رو متعهد بدونن به اینکه با فساد مبارزه کنن. خودشون رو متعهد بدانند به اینکه تولید داخلی رو تقویت کنند. بارها عرض کردیم این حرف حرف متخصصین اقتصادی هم هست، بنده هم مکرر تکیه کردم رو این که محور نجات اقتصاد کشور تقویت تولید داخلی است. تقویت تولید داخلی، مبارزه با قاچاق، مبارزه با واردات بی‌رویه، مبارزه با کسانی که جیب خودشون رو از طریق واردات پر میکنند و نمیخوان بگذارن که واردات متوقف بشه در تولید داخلی، اونایی که کمر تولید داخلی رو با واردات میشکنن، مبارزه با اینا، اینو جزو مسائل اصلی خودشون بدونن و این رو متعهد بشن. این آقای نامزد امروز خودش رو متعهد کنه به این، تصریح کنه که متعهد به اینه، تا اگر چنانچه انتخاب شد و به این تعهد عمل نکرد، دستگاه های نظارتی بتوانن از ایشون سوال کنن و بپرسن و جلویشون بیستن بگن آقا چرا عمل نکرد.
ممنونیم که برنامه معیار رو شنیدید. تا سلامی دوباره همه شما رو به خالق بی همتا میسپاریم. روز و روزگار خوش. خداوند یار و نگهدارتون.
می تابد در جانم مهر وطن همان. اینجا قم است. الله رادیو معارف. الله الله لا اله الا الله.